بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين. سلام عرض میکنم معزز برادران و خواهران محترم. سوژه اصلی این نشست آل سعود است که بزرگترین مانع بر سر راه اسلام و بازیابی عزت و مجد اسلام هست و بزرگترین مانع بر سر راه وحدت و عزت مسلمین، اصلی ترین عامل تثبیت استکبار غربی در قلب جهان اسلام، عمده ترین عامل تحریف و تضییع مناسک حج و تبدیل حج ابراهیمی به حج ابراهامی و آمریکایی است. عامل اصلی عقب ماندگی بخشی از کشورهای مسلمان در منطقه، عامل اصلی تروریسم وحشی، نسل کشی و تخریب کشورهای مسلمان از عراق و سوریه و یمن و برخی کشورهای دیگه، ام الفتنه و اصل فتنه در قلب جهان اسلام. این نشست از یک جهت صرفا ممکنه مربوط باشه به حضور هم بخشی از کسانی که از حج امسال باز موندن به خاطر جنایات این رژیم و صد عن سبیل الله، هم خانواده محترم قربانیان و شهداء مظلوم حج سال گذشته از خانواده های محترم مسلمان ایرانی اهل تشیع و اهل تسنن تشریف دارن، و هم برادرانی از سرزمین های دیگر اسلامی از جمله برادران انصار الله یمن که امروز انصار الله در یمن تبدیل به یک افتخار بزرگ و یک فریاد جهادی مظلومانه شده و یه سد مقاومت مردمی کبیر در برابر توطئه بزرگ آمریکایی صهیونیستی و وهابی تکفیری در منطقه. اولا حتی طبق قرائت و گزارش خود رژیم آل سعود که عدد قربانیان حدود 4000 باشن، به توطئه رسمی از طرف این حاکمیت نبوده باشد، طبق همین قرائت هم که هیچ چیز مشکوکی در این فاجعه پیش نیامده باشه، باز خودش به تنهایی بزرگترین فاجعه است. علامت بی‌عرضگی و عدم کفایت، علامت فساد مدیریت که در تاریخ حج از حضرت ابراهیم سلام الله علیه تا امروز چنین اتفاقی نیفتاده بود که به این شیوه هزاران نفر در یک تجمع 1.5 میلیونی ظرف چند ساعت قربانی میشن. خب شما میدونید تجمعهای بزرگتر از این در جهان اسلام هست. در پیاده روی کربلا بین 15 تا 20 میلیون جمعیت مسیر ده ها و صد ها کیلومتری رو پیاده طی میکنن بدون امکانات مستقر سازماندهی شده قبلی و وارد کربلا میشن، شهری که نسبت به این جمعیت شهر بسیار کوچک و بی امکاناتی است و هیچ یک از این اتفاقات نمیافته. در مشهد حضرت رضا علیه السلام سالانه بیش از 20 میلیون زائر به طور پراکنده، گاه با تجمع همزمان 3-4 میلیون زائر در شهر مشهد، هیچ یک از این اتفاقات نمیافته. چگونه است که در یک تجمع 1.5 میلیونی امسال سال گذشته، اونم در مراسمی که هر سال به عنوان واجبترین و مهمترین مسائل مهمترین مناسک اجتماعی مسلمین است و همه میدونن بیش از 1000 سال در جریان، با این همه پول با این همه ادعا اینجوری میشه؟ تقریبا سالی نیست که این مراسم انجام بشه و حداقل ده ها و معمولا صد ها قربانی نداشته باشه، تا این قضیه که بیش از 7000 نفر خفه شدن و به شهادت رسیدن و قربانی شدن و کشورهایی که بیش از ما قربانی دادن صداشون در نیامد، همه رو یا خریدن با دلارهای نفتی یا ترسوندن. حالا اینجا چون نزدیک 500 نفر 400 تا 500 نفر قربانی داشتیم و صدای این ملت بیرون آمد، ولی او هم در سلطنت جهان سانسور شد. الان 5 تا آهو اگه یه جا گیر کنن توی یک ارتفاعی و بعد به طور طبیعی مثلا از تشنگی بمیرن، رسانه های منطقه و جهان این رو خبریش میکنن. 50 تا باشن یک فاجعه جهانی میشه، ولی 7000 انسان ظرف چند ساعت از پادر میان در تمام جهان سانسور شد. این وضعیت حقوق بشر در جهان و رسانه‌های غرب و جهان اسلام. حتی رژیم‌ها، مسئولین حکومت‌ها، رژیم‌های کشورهای مسلمان که مردمشون از ده‌ها تا صدها نفر قربانی شدن، صداشون در نیامد. یا رشوه گرفتن و سکوت کردن، یا یک اعتراض خیلی جزئی که هیچ جا شنیده نشد. این وضعیت جهان اسلام. به لحاظ حقوق انسان، به لحاظ رسانه، آزادی رسانه و به لحاظ مدیریت این مسئله که مایه تمسخر اسلام و مسلمین شد. دنیا مسخره کردن، خندیدن. صهیونیست‌ها این قضیه رو رسانه‌ای کردن و اصل اسلام رو مسخره کردن. این دیویست که همه با پارچه‌های سفید به علامت صلح و برادری میان و فقط 6-7000 نفر خودشون خفه میشن. غیر از اتفاقاتی که در مسجد الحرام افتاد و جای دیگه، امسال هم باز اتفاقاتی افتاد. خب این حداقل با قرائت خودشون علامت فساد مدیریت و بیکفایتی است. حالا اگر این گزارش هم که الان دوستان دادن که گزارش خوب مستند است بهش اضافه کنیم، مسئله کاملا مشکوک میشه. یعنی ما هرچی هم بخوایم قضایای تروریسم دست جمعی دولتی پیچیده رو از ذهنمون کنار بگذاریم، هرچند بخوام بگیم این قضایای بیوتروریسم و این حرفا تئوری توطئه است و نگاه دایجان ناپلئونیست، ولی واقعا خوبی گزارش ها و اطلاعاتی که به طور مستند منتشر میشه نمیگذاره ما راحت از کنار مسئله عبور کنیم. چه معنا داره که این شرکتی که الان به تشریح مستند معرفی شد جی فور اس بود، یک شرکت انگلیسی صهیونیستی که رژیم اسرائیل، رژیم صهیونیستی زندانهاش و شکنجهگاهاش رو و امنیتش رو سپرد، امنیت گذرگاهاش رو، یعنی رگهای امنیتی هستش رو توسط این شرکت و امثال این شرکت اداره میشه. مدیریت حج مسلمین هم توسط ایناست. خب اینا قضیه رو از مشکوک بودن یک چند کیلومتر اونورتر میبرن. شرکت هایی که در غرب با ماهیت صهیونیستی و با شناسنامه های آمریکایی، انگلیسی، فرانسوی و دیگران تشکیل شدند، اینها کمپانی جنایت، شرکت های ترور، شرکت های انواع و اقسام ترورهای پنهان و آشکار، شرکت ها و کمپانی هایی برای راه اندازی کودتا، برای راه اندازی جنگ های داخلی بین مسلمین، برای راه اندازی جنگ مذهبی و قومی بین مسلمین، برای کودتا، برای سرکوب شورش های انقلاب های خیابانی و اینا، همه شرکت ها و کمپانی هایی تشکیل شده که حالا با بعضی اسمشون رو هممون شنیدیم تو همه ایام در عراق، در سوریه، در یمن مشغول سرکوب مسلمین هن و بعضی هاشون اسمشون نشنیدیم هنوز و نخواهیم شنید هیچ وقت. هرگز اجازه یک تحقیق بیطرفانه بین المللی در این موارد نداده شده و نخواهد شد و این روش آمریکا و صهیونیست ها و روش رژیم های وابسته به اونهاست. آیه‌ای که اول عرضم قرائت شد از تصدیق کشف رسول الله صلی الله علیه و آله در باب ورود توأم با امنیت به مسجد الحرام خداوند سخن گفت، اتفاقی که در فتح مکه افتاد. یک بار دیگه فتح مکه به دست مسلمین جهان باید اتفاق بیفته. مکه دوباره به دست مشرکین سفیانی افتاده، مکه دوباره در اختیار ابو جهل ها و ابو سفیان هاست، مکه خانه خدا در اشغال لات و منات و هبل و عزاست. یک بار دیگه باید در مکه مکرمه بت شکنی بشود و حجاز و حرمین شریفین یک بار دیگه باید آزاد بشود به دست مسلمین. مأموریت هایی که غرب، ابتدا انگلیسی ها، بعد آمریکایی ها و صهیونیست ها و دیگران به رژیم فاسد آل سعود دادن، چه مأموریت هایی بوده؟ اینا از اولی که تشکیل شدند، از اولی که حرکت کردند، بیش از یک قرن قبل، یک و نیم قرن قبل، تا وقتی که رژیم آل سعود تشکیل شد به دست انگلیسی ها در حدود 80 و چند سال پیش تا امروز، این مأموریت هاشون رو دارن به خوبی انجام میدن. 5 مأموریت از این مأموریت ها رو من فقط نام میبرم و اشاره مختصر میکنم. مأموریت اولشون کنترل و مدیریت منافع سرمایه‌داری غرب و امریکا بعد از کشف نفت در منطقه، یعنی تأمین امنیت انرژی و مدیریت نفت که مرکز اصلی نفت جهانه، مرکز اصلی انرژی در جهان است. اینا سگ پاسبان چاه‌های نفت آمریکایی، انگلیسی، صهیونیستی و غرب هستند. مأموریت دوم ایجاد و دامن زدن به تفرقه دائمی بین مسلمین به بهانه‌های مذهبی است. مأموریت به اینها داده شد از ابتدایی که تشکیل شدن که مانع وحدت اسلامی، وحدت امت بشند، مانع تمدن سازی اسلامی و همچنان ضعیف و بیرمق و وابسته نگه داشتن کشورهای مسلمان و به طور خاص عرب در منطقه بود. مأموریت سوم تحریف اسلام، بدعت و تغییر ارزش‌ها و مفاهیم اسلامی بود. یعنی به جای اسلام سنی، اسلام وهابی جایگزین شد. شما تا 70-80 سال پیش، حتی تا 40-50 سال پیش اساساً جریان‌های وهابی تکفیری یه قوی در جهان سنی نمی‌دیدید. تمام کشورهای اهل سنت سنیان محب اهل بیت بودن، هنوز هم هستند. همین پاکستان که یکی از پایگاه‌های اصلی سربازگیری اینا شده، مرکز تصرف سنی اهل بیتی بوده و هنوز هم هست. تا شمال افریقا، تا خود کشورهای عربی در منطقه، اسلام وهابی، اسلام بدعتگذار بیاد به عنوان سخنگوت و چهره اصلی اسلام سنی و بلکه کل اسلام در منطقه و در جهان معرفی بشه. مأموریت چهارم دفاع از موجودیت رژیم صهیونیستی و اسرائیل بوده. از ابتدایی که رژیم صهیونیستی تشکیل شد، اصلی ترین عامل و پایه تشکیل این رژیم در جهان اسلام و در جهان عرب همین جریان‌های آل سعود و آل شیخ بعد از مرحله اول تشکیل رژیم صهیونیستی بود. اینان جزو نخستین بیعت کنندگان با صهیونیسم بودند و تا همین الان تعهد کردند که مواظب مراقب باشند رژیم صهیونیستی به خطر نیفته. مخالفان صهیونیسم رو در جهان عرب و در جهان اسلام مدیریت کنند، سرکوب کنند و اسناد زیادی در این باب هست، من بعدش هم آوردم، نمیدونم برسم یا نه. و اینکه اجازه ندن نهضت انقلابی اسلامی فلسطین، فلسطین رو بتونه آزاد کنه. مأموریت پنجمشون حفظ رژیم‌های وابسته و فاسد در منطقه عربی بوده. یعنی اینا تقریبا اکثر حاکمان کشورهای عربی در منطقه ماهیانه از آل سعود حقوق می‌گرفتن و هنوزم می‌گیرن، علاوه بر کمک‌های پنهان، حقوق رسمن. خیلی از سران کشورهای مسلمان که معمولاً دست نشانده‌های آمریکا و انگلیس بودن و متحد صهیونیسم، اینا خودشون بعدشون اعلام کردن. یعنی از کشورهای شمال آفریقا، از مراکش بگیرید تا مصر و اردن تا پاکستان، و تو خیلی از این کشورها مقامات رسمیشون حقوق ماهیانه است از ریاض میگرفتن و میگیرن. یعنی اینا بیش از 30-40 تا رئیس جمهور و پادشاه و بچه هاشون و خانواده هاشون رو اصلا جداگانه صدها میلیون دلار در ماه به مجموع اینها توزیع میکردن و میکنن، تفریحاتشون، مفاسد، همه مسائل غیر از مناسبات رسمی و عادی. در همین یمن هزاران نفر از سران قدرت و ثروت در یمن تا قبل از این نهضت ملت شریف یمن هزاران نفر حقوق بگیر داشت در یمن آل سعود، جز به مقامات رژیم های قبلی و کسانی که بعضشون هنوز تو یمن در حال درگیری با مردم یمن و با انصار الله هستند. اینا از قبل حقوق بگیر بودن تا همین الان. حفظ این رژیم ها چه اتفاقاتی افتاد بعد از این قضایای نهضت بیداری اسلامی؟ حکومت تونس بن علی کجا فرار کرد وقتی به اصطلاح ظاهرا رژیمش سقوط کرد، که در واقع سقوط رژیم ها نبود؟ بن علی کجا فرار کرد؟ آمد عربستان تحت الحمایه این رژیم. مصر کی از مبارک وقتی که سقوط کرد حمایت کرد؟ تا آخر تو زندان، تا همین الان دیگه نگذاشتن اصلا مبارک یک محاکمه واقعی بشه که اگر میشد حکمش اعدام بود. عربستان نگذاشت. بحرین قیام شد و حکومت بحرین لب پرتگاه بود. کل ملت بحرین مدام تو خیابونا بودن، بزرگترین راهپیمایی ها. کی نگذاشت حکومت بحرین سقوط کنه؟ رژیم آل سعود اشغال کرد بحرین رو. اشغال کرد. ارتشی که عرضه جنگیدن نداره. ارتش آل سعود ارتش نیست. همین الان شما ببینید یمنی ها با دست خالی ارتش آل سعود رو در هم شکستن. قدرت و جسارت یک جنگ رو در رو ندارن با مردم و چریک های عادی قبائل یمن با انصار الله. نمیتونن به جنگ، فرار میکنن. همین الان چند تا استان آل عربستان که هم مرز یمنه در اختیار یمنی هاست و اونا خودشون نمیخوان جلوتر برن، و الان میتونن جلوتر هم برن، کسی نمیتونه جلوشون بیسته. خب یک ارتش مفلوکی که نمیتونه امنیت حج رو رعایت کنه، نمیتونه تأمین کنه، نمیتونه از پس نیروهای مردمی یمن بر بیاد، خب آمده بحرین رو اشغال کرد. اینم در بحرین. در یمن چه کردن؟ انصار الله و نیروهای مردمی یمن کل یمن رو آزاد کردن. از صنعا تا عدن همه جا آزاد شد. اونجا هم کوشیدن جنگ داخلی ایجاد کنن بین مذاهب و خیلی موفق نشدند. و بعد دوم خروس هم زد بیرون. جریانهای به اصطلاح تروریستی تکفیری که خودشون همه جایی میگفتن ما با اینا مبارزه میکنیم، در یمن، در عراق، سوریه، اینا همه دیدید با هم دیگه متحد شدن، با هم آمدن. با اینکه اینا میگفتن ما دشمن رژیم آل سعود و رژیم های عربی منطقه هم هستیم، اونا هم هی ادعا میکردن که اینا تروریستن و ما با اینا مخالفیم، ولی خب عملا با هم کار کردن و میکنن. یمن رو هم آل سعود به خاک و خون کشید. در عراق چه اتفاقی افتاده؟ در سوریه چه اتفاقی افتاده؟ امروز کسی هست که ندونه عراق و سوریه جنگ خونین 5-6 ساله و این تروریسم وحشی که میلیون‌ها نفر رو آواره کرد و چند صد هزار نفر رو در این دو کشور مظلوم عرب قتل عام کرد و غارت کرد، اینا همه با دلارای نفتی آل سعود و متحدین فاسدش امارات و قطر و ایناست؟ کسی هست که تردید داشته باشه که کی عراق و سوریه رو تخریب کرد؟ در لبنان چه کردن آل سعود؟ الان چند سال مدتی نمیگذارن رئیس جمهور انتخاب بشه. 3 بار لبنان رو دوباره بردن به مرز جنگ‌های داخلی از بیروت تا ترابلس و هنوز هم دنبال این توطئه و میخوان مردم لبنان رو هم مجازات کنن که چرا طبق منافع اینا حرکت نکردن. در فلسطین چه کردن؟ جنگ 33 روزه، جنگ 22 روزه، جنگ های غزه و جنوب لبنان، 4 جنگی که رژیم صهیونیستی شکست خورد پشت سر هم برای اولین بار در تاریخش، از حزب الله، از جهاد اسلامی، از حماس شکست خورد. خود رژیم صهیونیستی چند بار اعلام کرد، آخرین بار همین 2 هفته پیش گفت در تمام این جنگ ها رژیم آل سعود و رژیم های عربی به ما گفتن کل مخارج جنگ با حزب الله و با فلسطینیا رو ما میدیم، پول فشنگاتون، پول موشکاتون رو ما میدیم، بزنید اینا رو لتو پار کنید. امروز که دیگه همکاری اسرائیل و عربستان کاملا علنی شده، قبلا اگر یکم مخفی بود حالا کاملا علنی شده. هر جا شما دست بگذارید، در افغانستان حتی به طالبان هم خیانت کردن اینا، یعنی الان در افغانستان هم آل سعود و سرویس‌های جاسوسی غرب و آمریکا و اینا دارن داعش، یک شعبه شاخه ساختگی از داعش رو در افغانستان ایجاد میکنن که به دست داعش طالبان رو بزنن کنار، که الان طالبان داره با داعش درگیره اونجا، یعنی به طالبان هم راضی نشدن، چون بخشی از طالبان از زیر پرچم اینا آمدن بیرون. در پاکستان هر ترور و بمبگذاری که اتفاق میفته سرنخ برمیگرده به ریاض و به دوست رژیم فاسد متحد اینا با هم دیگه. اینا هم تلاش کردن تمامی رژیم ها رو نگه دارن، رژیم های فاسد رو برگردونن. کی در مصر کودتا کرد؟ باز دلارای نفتی آل سعود بود، یعنی آمریکا و ناتو، انگلیس و اینا و صهیونیست ها و عربستان آل سعود، حتی اخوان المسلمین رو، مرسی رو که او همه باج داد به اینا، هم به آمریکا باج داد هم به آل سعود باج داد، اولین سفرش رفت اونجا، هم به اسرائیل مجبور شد باج بده با اینکه رژیم صهیونیستی رو قبول نداشتن، ولی پیمان کمپ دیوید رو امضا کرد که گفت هنوز وقتش نیست، برای اینکه اینا راضی بشن و نترسن حتی علیه جبهه مقاومت موضع گرفت. بازم اینا راضی نشدن، باز کودتا کردن، اخوانی ها رو زدن کنار، مرسی رفت زندان، مبارک از زندان آمد بیرون. آخرین نمونهش ترکیه است. ترکیه که تمام امکاناتش رو در اختیار خط آمریکایی صهیونیستی و ضربه زدن به جبهه مقاومت گذاشت، حتی ایران باز تحمل نکردن دیگه، الان سریع دارن میگن این کودتایی که اخیر در ترکیه یا شبه کودتایی که در ترکیه شد، کاملا دیگه معلوم شده که حتی آمریکا و عربستان اینا گفتن که اردوغان رو هم تحمل نمی کنیم، این مقدار همکاری هم کافی نیست. بالاخره تهش باز اینا یک گرایش های اخوانی دادن، معلوم نیست بعدن چه بکنن. یعنی اردوغان این همه باج داد به اسرائیل و صهیونیستان، دوباره روابط چی با صهیونیست‌ها برقرار کرد؟ بازم اونا راضی نیستن. باز اعلام شد آل سعود و آمریکا و اینا در ترکیه داشتن کودتا میکردن. حالا البته کودتا یا شبه کودتا پرده های مختلفی داره، باز تا آینده ببینیم چه چیزهایی روشن میشه. ولی خواستم عرض بکنم که تقریبا شما هر جا که نگاه میکنید جهان اسلام جنگ و درگیری، کودتاست، ترور، قتل عام مردم، تخریب شهرها و زیرساخت‌های جهان عرب، دفاع از تضمین و تثبیت رژیم صهیونیستی است. هر جا هر مصیبتی می‌بینید، از شبه جزیره هند، افغانستان و پاکستان تا ترکیه تا مصر تا شمال و شمال آفریقا تا عراق و سوریه و فلسطین، همه جا دست فاسد این رژیم‌های کثیف عربی فاسد و از جمله در رأس شمال سوریه. اینی که عرض میکنم امروز بزرگترین مانع سقوط رژیم صهیونیستی آل سعود، بزرگترین مانع نجات ملت‌های منطقه از یمن و بحرین و عراق و سوریه، لبنان و فلسطین، غزه تا شمال آفریقا، بزرگترین مانع اینا هستند. و بعد یک نکته‌ای که عرض کردم، تحریف اسلام و کنترل جهان اسلام جزء دو تا مأموریت‌های اینا بود، جهان اسلام کنترل بشه، به وحدت نرسه، رژیم‌های فاسد کنترل بشن و فلسطین هدف اصلی نباشه، رژیم صهیونیستی به خطر نیفته و یک اسلام قلابی وهابی آمریکایی معرفی بشه به جهان، هم برای بدنام کردن و بی‌آبرو کردن اسلام در سطح جهان که بزرگترین مانع گرایش و توجه افکار عمومی جهان به اسلام همین تفکر وهابی و تکفیری است که دنیا رو میخوام بگن اسلام مساویست با اینا، به لحاظ عملی به دست اینا در جهان اسلام کاراشون رو پیش ببرن، در خارج جهان اسلام هم اینا رو به عنوان لولو به عنوان اسلام خطرناک، اسلام اینه، مواظب باشه. و الا اگه اینا نبودن، جهان واقعا دنبال یه آلترناتیوی است برای غرب. یک زمانی سوسیالیسم به عنوان بدیل و جانشین معرفی میشد، بعد اون که تهش رسید به اون بنبست وحشتناک رژیم های کمونیستی، فقر اقتصادی، دیکتاتوری سیاسی، فساد پنهان، و بعد از اون دیگه رقیب و بدیلی نبود، تنها بدیل اسلام بود. و دنیا داشت توجه میکرد و هنوز هم داره توجه میکنه که اسلام چیست، چه دینیست که اینجور کل جهان اسلام مثل یک آتش فشان برافروخته شده و اینا چی میگن و چی میخوان. خب تو این شرایطی که دنیا پر از سواله، یک مرتبه چهره هایی که نشون میدن از اسلام این موجودات وحشی باشه. از اولی که رژیم تشکیل شد مفهوم جهاد رو تحریف کرد. در اسلام جهاد، جهاد علیه استکبار است، در دفاع از مظلوم. اینا تبدیل کردن جهاد رو به جهاد علیه مسلمانان. یک حکم جهاد از اولی که اینا تشکیل شدن، این شیوخ وهابی و آل سعود، یک حکم جهاد نه علیه انگلیس دادن اون موقعی که انگلیس اینا رو همه رو اشغال کرد، نه یک حکم جهاد واقعا علیه رژیم صهیونیستی دادن، نه حکم جهاد علیه اشغالگران آمریکایی و غربی در کشورهای عربی دادن از عراق و افغانستان و اینا. فقط حکم جهاد پی در پی، جهاد علیه مسلمانان، جهاد علیه سایر مسلمانان، این تنها حکم جهادشون، جهادی که برای دفاع از عزت امت اسلام و مستضعفین اساسا تشریع شده و تئوریزه شده، تبدیل کردنش به از اولی که آمدن تبدیلش کردن به یک سلاح و شمشیر خونینی که مدام در قلب و مغز، در سر و سینه مسلمانان فرود بیاد. مسلمان کشی به اسم جهاد که همین الان هم بدون میتونه. از اون طرف خداوند کعبه رو به عنوان نقطه امن در جهان نام برده، حرم امن الهی اصلا، که در ایام حج، در ایام احرام شما حق نداری حتی یک برگی رو از شاخه‌ای بکنی، حتی پشه ای آمده مزاحمت شده و تو رو نیش میزنه، تو حق نداری دفاع خشن از خودت بکنی، باید فرار کنی از دست یک پشه، باید فرار کنی، نباید بکشی. تو یک همچین فضایی که همه لباس سفید، لباس صلح، لباس برابری و برادری پوشیده میپوشن و این بزرگترین نماد ضد خشونت در تمام جهانه، که ببینید میلیون ها مسلمان میتونن بیان اینجا، حتی یک پشه کشته نمیشه، یک برگ درخت کنده نشه، یک شاخه شکسته نشه، حیوانی ترسانده نشه. این رو یک مرتبه تبدیل بکنن به یک همچین مرکز ناامنی، هم در خود مراسم حج، هم منشأ پمپاژ ناامنی و خشونت در جهان عرب و جهان اسلام. بس ببینید که چه کردن اینا و چه میکنن و چه مأموریتایی به اینا سپرده شده و 70-80 سال الان این مأموریت رو دارن خائنانه اجرا میکنن. حالا که بی آبرو دارن میشن دیگه، پرده ها رفته کنار، علنن با صهیونیست ها همکاری میکنن، علنن حکم ترور رو تکفیر میدن، علنن میان کشورهای اسلامی اشغال میکنن و مردم رو میکشن. حالا در یمن یک سال و نیم علنن بمباران میکنن مردم رو، در عراق و سوریه هم غیر علنی این کارو میکنن. کاملا دست صهیونیستا، آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، آل سعود و رژیم‌های فاسد، همه تو دست همه که این رژیم‌ها باید بمانند، ملت‌های مسلمان عرب باید خسته بشن از هرج و مرج، از ترور پشیمان بشن، بگن آقا همون برگردیم به وضع قبل، همون نوکران خود همین آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها بیان بر ما حکومت کنن، هر چم فاسد باشن بهتر از وضع فعلی است، که ما امنیت نداریم از خونه هامون بیایم بیرون، نه آب داریم، نه برق داریم، نه ناموس داریم، نه آزادی، نه رفاه. پشیمان کنن ملت های مسلمان رو از انقلاب و قیام علیه استکبار و رژیم های وابسته به استکبار. و این از اول همینطور بود، این مسئله نیست که الان این کارو بکنن، این پروژه و مأموریتی بود که اینا از ابتدا اصلا به همین دلیل سر کار آمدن. شما اسناد باز وزارت مستعمرات انگلیس رو و بعد اسناد، بخش از اسناد وزارت خارجه انگلیس رو که اینا نقش اصلی رو در ایجاد رژیم و ایجاد رژیم وهابی و نفتی و فاسد توی منطقه داشتن، که گفتن منطقه احتیاج داره به یک رژیم خشن وحشی که ملت‌ها و مردم مسلمان رو سرکوب کنه و در برابر غرب و اربابانش و اول انگلیس‌ها بعد آمریکایی‌ها و دیگران دستبوس بشه. چند تا خانواده از چند تا قبیله خاص انتخاب بشن، حمایت مطلق بشن، بذاریم خودشون بخورن تا خرخره، فاسدترین افراد در مراکز فحشا و فساد و شرب خمر و زنا و عیاشی در سراسر جهان در بهترین نقاط آب و هوایی و توریستی دنیا صدها میلیارد دلار سرمایه گذاری به نفع سرمایه‌داران غربی و اینا اونجا بخورن و بپاشن و خودشون خوش باشن، این چند خانواده و چند قبیله، و به دست اینا در ازاش این کارا رو باید انجام بدن. در اسناد وزارت مستعمرات انگلیس و وزارت خارجه میگه که به محض اینکه پیمان بین محمد ابن عبدالوهاب و محمد ابن سعود و آل سعود بسته شد، از ابتدا رو یک پروژه‌ای بود که انگلیس به دست اینها می‌خواست در جزیره العرب، در حجاز، در این شبه جزیره به طور کامل مستقر بشه، به خصوص در سواحل، و از اون طرف از نیمه قرن 18 اینا که میگم اسنادشه، من دارم عینا می‌خونم، میگه از 1755 میلادی بریتانیا انگلیس تصمیم گرفت سواحل منطقه رو از کویت تا یمن و تا سواحل شرق آفریقا به طور کامل در اختیار بگیره برای منافع سرمایه‌داری و حاکمیت انگلیس ها و تسلطشون بر منطقه. منطقه دست عثمانی هاست. یک نکته مهم هم اینه که این ترکیه که این اردوغان که مدعی بازسازی امپراتوری عثمانی است، کارهایی که در عمل تا امروز انجام داد همش اتفاقا برخلاف سیاست های خلافت عثمانی بود. خلافت عثمانی با تشکیل رژیم صهیونیستی مخالف بود و اجازه ندادی رژیم تشکیل بشه. وقتی عثمانی سقوط کرد، جنگ جهانی اول و بعد دوم بود که کم کم انگلیس‌ها و غربی‌ها بر هم ترکیه و عثمانی مسلط شدن و هم رژیم صهیونیستی رو آوردن سر کار، هم آل سعود رو آوردن، همزمان این کارا صورت گرفته. چرا؟ محمد ابن عبدالوهاب حکم جهاد علیه انگلیس‌ها هرگز نداد، با اینا همکاری کرد. حکم جهادش علیه عثمانی بود، همین کاری که الان هم میکنه. حکم جهاد داد علیه خلافت عثمانی، گفت ترک ها کافرن، احناف هستن و حاکمیت ترک بر عرب و اینا. یک مرتبه بحث ترک و عرب شد، بحث حنفی و وهابی شد، فتوای جهاد داده محمد ابن عبدالوهاب علیه عثمانی. عثمانی اشکالات زیادی داره، خلافت عثمانی مشکلات زیاد داشت، اما بالاخره تنها پرچم به اصطلاح مسلمانی بود که داشت با غرب می جنگید و سه چهار قرن بر اونها مسلط بود. حالا لحظه‌ای که ضعیف شده و داره عقب نشینی میکنه، این جریانی که بعد آل سعود از درونش بیرون آمد، حکم جهاد داد علیه عثمانی به نفع انگلیس‌ها و در کنار اونها. اینا میدونین وقتی که آمدن گفتن تمام مذاهب سنی بدعت‌گذارن، خیلی فرقی با شیعه ندارن، شیعه رافضیه، چه شیعه زیدی، چه اثناعشری، چه اسماعیلی، اینا همه یک کاسه، همه رافضیان، کافرن، مشرکن. مذاهب سنی هم شافعی و حنفی و مالکی، اینا همه بدعته. با عنوان اینکه باید برگردیم به قبل از این مذاهب، عملا یک مذهب جدیدی ساخته شده نام وهابیت. یعنی همه مذاهب سنی برن کنار، یک این مذهب بیاد، و این مذهبی بود که انگلیس‌ها خیلی نقش داشتن در ایجادش و گسترشش و حاکم کردنش و همه این ملاحظات رو کرده بودن. خب حالا به ترکیه حالا اعلام کرد خودش که همین عربستان و آمریکا خواستن علیه من کودتا کنن، با اینکه من هر کاری اینا خواستن من کردم، همکاری کردم با اینا، در یمن و بحرین از اینا حمایت کرد، با رژیم صهیونیستی رابطه‌شو تجدید کرد، در عراق و سوریه بزرگترین حامی لوجستیکی و علنی در صحنه در کنار داعش و تکفیری ها و اینا بود. و یادتون باشه وقتی که اول اینا تشکیل شد، در سطح جهان رسانه های غربی صهیونیستی و یه عده هم در داخل گفتن در برابر الگوی اسلام انقلابی سیاسی امام، الگوی اسلام لیبرال دموکراتیک ترکیه مطرح میشه، حالا جهان عرب بین این دو الگو انتخاب کنن. این حضرت هم که بپا شد، بعضی از اینا آمدن گفتن آره، برای که آمریکا و غرب نترسه، گفتن ما دنبال اسلام خمینی و انقلابی اینا نیستیم، ما دنبال اسلام دموکراتی و الگو ترکیه است. در داخل اینجا هم یه عده‌ای به ما میگفتن که آقا بله ببینید این الگو رو، خب یه الگو دیده شد پسندیده نشد، گفت دیده شد پسندیده شد، دیده شد پسندیده نشد، و خود رهبران این الگو هم امروز صریحا میگن این الگو شکست خورد. از دل اسلام اروپایی، اسلام لیبرال دموکرات، تقویت داعش بیرون آمد و مرز بین اینا و اسلام تکفیری صهیونیستی با اسلام به اصطلاح دموکرات اروپایی عملا یک جا با هم یک کاسه شدن و هر دو در عراق و سوریه و در منطقه شکست خوردن. وقتی که تاریخ مصرفشون تمام میشه، ارباب میخواد عوضشون کنه. در مصر دیدن اون توقعی که داشتن از اخوانی ها به جایی نرسید، گفتن خب دیگه به ضررش نمیارزه، چون اخوانی ها رو 100% که قبول ندنن، به عنوان ابزار علیه این نهضت عظیم اسلامی خواستن استفاده کنن علیهشون. دیدن نمیشه، نتونستن، اونا رو اونجا برداشتن، آمدن در ترکیه هم گفتن خب دیگه اینا شکست خورد، تاریخ مصرف تمام میشه. منتها فرقش این بود که اونجا تونستن، اینجا نشد. حالا یه مرتبه این میخواد هم رابطش با اسرائیل برقرار بشه، هم بیاد طرف ایران و روسیه و سوریه و اینا از باب انتقام یا ترس از اونا. این وسط مونده تا ببینیم چی میشه. در حالی که عثمانی، خلافت عثمانی با همه معایبش، عرض کردم اولا تابوت اجازه نداد رژیم صهیونیستی تشکیل بشه، و ثانیاً با جریانای وهابی میجنگید. جریانای وهابی تکفیری که از جزیره العرب همین منطقه حجاز را انداختن، غربی ها، انگلیس ها، اینا با حکومت عثمانی مدام میجنگیدن. یعنی هم خلافت عثمانی به لحاظ مذهبی هم به لحاظ سیاسی نظامی درگیر بود با اینا، و بارها اینا رو سرکوب کرد، شکست داد، بازداشتشون میکرد، تا آخرش اینا با کمک انگلیس ها و غربی ها پیروز شدن در منطقه. خب خلافت عثمانی که با هم با تکفیری های وهابی درگیر بوده، هم با اسرائیل مخالف بوده، تجدید خلافت عثمانی نمیشه با اتحاد با وهابی ها و اتحاد با صهیونیست ها. حالا این درس دومیه که باید دولت ترکیه بهش توجه کنه، که اگر میخوای بمانید واقعا، و اگر در کمترین دغدغه اسلام واقعا هنوز در شما هست، دو دوزه بازی نکنید. اون سند رو ببینید، میگه که انگلیس از ترس اینکه هند در خطر نیفته و برای تسلط بیشتر بر کل جهان عرب، اول تصمیم گرفت کویت رو از دست عثمانی ها بگیره. محمد بن سعود چند سال بعد میمیره، پسرش عبدالعزیز حاکم میشه در بخشی از جزیره. پیمان وهابی سعودی ظرف 20 سال تقویت میشه و با انگلیس ها گره میخوره. انگلیس بهانش بره که بیاد کویت رو از دست عثمانی ها خلاص کنه و به اصطلاح اشغال کنه، گفت ما اداره پستی داریم که از کویت عبور میکنه، برای امنیت او ما باید در کویت مسلط بشیم. عامل اجراییش همین آل سعود بودن، همین جناح وهابی بودن. دوباره اواخر قرن 18، آخر قرن 18 تلاش کردن کویت رو از دست عثمانی ها خارج کنن و باز نتوانستن. سال بعد محمد ابن عبدالوهاب گفت من رهبر اسلامم و اعلام جهاد کرد، نه علیه انگلیس، علیه عثمانی و علیه شیعیان، اعلام جهاد علیه یمن، علیه شیعیان منطقه در سواحل خلیج فارس و در عراق، و علیه عثمانی، حکومت خلافت، بزرگترین قدرت سنی باقی مونده در جهان. نیروهای انگلیس با فتوای محمد ابن عبدالوهاب و با کمک اینها به عنوان تشکیل حکومت وهابی آمدن کویت رو اشغال کردن. وهابی ها اعلام جهاد علیه انگلیس نمی کنن، علیه ترک های عثمانی اعلام جهاد می کنن. به کمک هم اینا مسلط میشه انگلیس بر عمان. عمان که در زنگبار افریقا و بخشی از خلیج فارس، بخشی از ایران فعلی در اختیار انگلیس ها قرار گرفت مستقیما. بعد با کمک هم انگلیس ها مسلط شدن بر کشوری که امروز به نام امارات عربی متحده شناخته میشه. میدونی این کشور هیچ کدوم نبودن، یعنی شما 90 سال پیش این کشوری به نام عربستان سعودی، قطر، امارات عربی، اردن، هیچ کدوم از این کشورها وجود خارجی نداشتن. اینا 80 چند سال تشکیل شدن به دست انگلیسا و غربیا. انگلیسا اومدن بر امارات مسلط شدن. بعد در قرن 19 بر یمن مسلط شدن، عدن رو گرفتن، بندر بسیار مهم عدن رو. و در تمام این مدت خشنترین درگیری های وهابی ها و انگلیسی ها علیه سنی های غیر وهابی و علیه شیعه و علیه مردم منطقه است، و حتی یک درگیری کوچک نظامی جهادی علیه انگلیس ها اتفاق نمی افته. اتاق فرمان مشترکه، درست مثل همین الان. الان هم اتاق فرمان مشترکه، یعنی آمریکایی ها، انگلیسی ها، صهیونیست ها، ناتو، و آل سعود، قطر، فلان، اینا همه توی یک اتاق فرمان مشترک نشستن دارن منطقه رو به خاک و خون میکشن. از اولی که تشکیل شد همینطور بود. انگلیس بر کل شبه جزیره مسلط شد، منتها سواحل رو در اختیار گرفت چون به اونا احتیاج داشت. این وسط بیابونا که چیزی نبود، اینا رو داد دست همین آل سعود و وهابیا. تا بعد که نفت کشف شد، وقتی که نفت تو منطقه کشف شد، گفتن باید بر کل منطقه مسلط بشیم، اینا رو میذاریم سرشون تو آخر باشه، هرچی میخوان بخورن و در این حال سگ نگهبان منافع ما در منطقه باشن. این اتفاقی است که افتاد. ببینید این برنارد لوئیس یک صهیونیست انگلیسی است و یک مستشرق، آدم دانشمندی هم هست و چند تا کتاب نوشته راجع به مسائل جهان اسلام و منطقه اونا. معلوم میشه پشتش مطالعات و تحقیقات بسیار زیادی است. آدم ملاییه و آدم خبیثیه در یک جهاتی اظهار نظرش راجع به اسلام. این میگه اصلا اتفاقی که بعد از اینکه عثمانی در پروژه ما با کمک آل سعود و اینا سقوط کرد، اتفاقی که افتاد، دو تا جنبش قوی در جهان اهل سنت و عرب در منطقه پیش آمد و در کل جهان، تا حتی تا شبه جزیره هند، که این نوستالژی سقوط خلافت عثمانی اینجای مسلمین گیر کرده بود که دیگه ذلت شروع شد. بعدش تمام جهان اسلام تقسیم شد به 50-60 کشور و همه در اختیار انگلیس ها، فرانسوی ها، روسا، روسیه تزاری و امثال اینها. میگه دو تا جریان، برنارد لوئیس میگه دو تا جریان به وجود آمد از وقتی که نبرد وین شد، اولین شکست عثمانی در اروپا شروع شد و بعد عقب نشینی ها. یکی جریانی بود که خود ما مدیریتش کردیم، غربیا و انگلیسا، این جریان ابن عبدالوهاب بود. و یکی جریان صوفیانی که بودن در جهان اسلام، جهان اهل سنت، که اینا روحیه جهادی داشتن، صوفیان نقشبندی. این دو جریان ما از اول روشون دقت میکردیم که مراقب باشیم. این دو جریان میتونه اگه درست مدیریت بشه به نفع غرب عمل کنه و علیه مسلمین، اگه درست مدیریت نشه ممکنه از درون اینا خطر بیاد بیرون که دامن خود ما رو بگیره. وهابیا رو که حالا خودشون درست کردن، ولی خب جریان صوفی نقشبندی جریان بسیار ریشه‌دار بوده و هست که از نوع صوفیانی بودن که تفکر اجتماعی داشتن، چون صوفیان بعضیشون تفکر انزوایی دارن، خیلی تو سیاست دخالت نمیکنن، ولی بعضی ها خب تفکر اجتماعی دارن و از درونشون صوفیان رزمنده بیرون میاد. این آقا میگه که این دو جنبش اولا با هم متضادن، یعنی جریان وهابی و جریان صوفی با هم دشمنن و همه جا جریان های صوفی سنی در برابر جریان وهابی از شمال آفریقا تا منطقه خاورمیانه تا شرق آسیا همه جا با هم درگیرن. اول باید کاری کنیم که این درگیری مدیریت بشه. دوم باید کاری میکردیم و کاری بکنیم که این جریان ها به جای اینکه تقویت کنه جریان جهادی علیه غرب و علیه اسرائیل رو، به جایی که جریان جهادی علیه اینا رو تقویت کنه، اون جریان جهادی رو متفرق کنه، سرکوب کنه، به جان هم بندازه و از صهیونیسم و از منافع غرب در منطقه حمایت بکنه. هر دوشون هم شعار اسلام خالص، اسلام بدون خرافه و بدون شرک میدادن، هر کدوم به یک شکل، ولی هدف اینه که با این شعار پاکسازی اسلام در واقع تغییر جهت اسلام. برنارد لوئیس میگه ما برای هر دوشون برنامه ریختیم، وهابیت که از اساس خودمون مدیریتش کردیم و پروژه هایی که خواستیم دقیق انجام داد تا همین الان، مهمترین عامل نفوذ ماست. اما اون جریان دیگر رو در یک مواردی نتونستیم کنترل بکنیم، علیه خود ما فعال شد، در یک جهاتی جریان‌های معنوی رو توانستیم. حالا اسنادی هم هست که من فرصت نیست من دیگه از اینا عبور می‌کنم. این اسنادی رو آوردم خدمتتون که چطور در آغاز تشکیل صهیونیسم اینا نقش داشتن. مثلا عبدالعزیز آل سعود به عنوان نماینده شاهان عرب پیام میده به مردم فلسطین، همون اولی که رژیم صهیونیستی داره تشکیل میشه، هنوز قبل از 1948، مردم فلسطین تحصن کردن علیه انگلیسا و علیه حلقه های صهیونیستی که دارن وارد منطقه میشن، تحصن کردن، داره مبارزه مردمی شروع میشه. عبدالعزیز آل سعود پیام میده به مردم فلسطین که دست از مبارزه بردارید. از همون لحظه شما هنوز رژیم صهیونیستی تشکیل نشده، مقاومت فلسطینی و اسلامی تو منطقه شروع شده، هنوزم مقاومت مسلحانه نیست، تحصن مردمه. از همون موقع آل سعود مأموریت داره از طرف غرب که پیام بده به عنوان خادم الحرمین، به عنوان ما مکه و مدینه حرمین شریفین داریم پیام بدیم، ما از مردم مسلمان در فلسطین، در اردن، در شام میخواییم تحسن نکنن. این عبارت چی ببینید؟ میگه به فرزندانمان اعراب فلسطین پیام میدهیم از اینکه اوضاع در فلسطین به اینجا رسیده بسیار متأثرم. هنوز رژیم صهیونیستی داره تشکیل میشه، انگلیس ها و صهیونیست ها دارن هنوز مقدمات کار رو ایجاد میکنن، ولی خطر رو آشکار شده. میگه ما به اتفاق پادشاهان عرب و شاهزاده عبدالله پادشاه اردن از همه شما مردم فلسطین دعوت میکنیم آرامش را حفظ کن. هیچ تهدیدی متوجه بریتانیا، انگلیس و متوجه یهودیان نباید باشه. برای جلوگیری از خونریزی به شما میگویم همه اعتصابات را متوقف کنید. جلوگیری از خونریزی، تمام خونریزی های جهان اسلام زیر سر شماست. بعد عبارت رو گوش کنید، میگه از مردم فلسطین میخواهیم به حسن نیت دوست ما انگلیس، به حسن نیت دوست ما انگلیس که فقط میخواهد عدالت را تحقق ببخشد و به فکر شماست اعتماد کنید. این اولین پیام، جزء اولین پیامای شاهان آل سعود به مردم فلسطین که داره رژیم صهیونیستی رسما تشکیل میشه به کمک انگلیس ها. مردم فلسطین اعتصاب کردن تو بازار، اینا از حرمین شریفین پیام میده که به دوست ما انگلیس بریتانیا اعتماد کنید، اونا میخوان مشکلات شما رو حل کنن، مراقب باشید خونریزی نشه، اعتماد کنید و یقین گوش کنید و یقین داشته باشید که ما به تلاش‌های خود برای کمک به شما ادامه میدیم، ما کنار شما هستیم. گزارش میدن از داخل عربستان و از شرق اردن که بادیه نشینان، مردم عرب در اردن و در خود حجاز دارن اعتصاب و تظاهرات میکنن به نفع فلسطینی‌ها. شاه اعلام میکنه که این تظاهرات خلاف شرع است، بدعت است. همین الانم میگن یک بار دیدید تا حالا توی کشور عربستان اجازه بدن که مردم یک تظاهرات کوچک تو محیط دربسته علیه اسرائیل انجام بدن؟ مثلا وقتی که اینا به بیت المقدس اهانت کردن اجازه نمیدن، سریع هم میگن حرامه، بدعته. از همون اول این خط شد، میگه اعلی حضرت تهدیدها این رو تهدید تلقی میکنه که داخل عربستان و اردن مردم مسلمان سنی بادیه نشین ها هم نه تو شهرهای بزرگ، در شهرستان ها، تو بادیه ها جمع بشن تحصن کنن به نفع فلسطین. میگه این خطرناکه و تقبیحه و این تهدیدی، و دستور میده صریحا هر نوع تظاهرات به نفع فلسطین در داخل عربستان، حجاز و اردن باید سرکوب بشه و هر کس مقاومت کرد بکشید، بدعت گذاره، و دستگیر کردن خیلی ها رو. این پیام رو 1936 داده، 1936 یعنی 80 سال پیش پیام میده به مردم فلسطین که آقا این کار رو نکنید. بعد یک هیئت عالی عربی تشکیل میشه میفرسته اونجا، به پیام اکتفا نمیکنه، یک هیئت میفرسته به فلسطین که بره کل انگلیسا بهش دستور بده، بره کل اعتصابات و تحصن ها رو بشکنه و همه برن به خونه هاشون و ادامه ندن، تحت عنوان اینکه پادشاهان عرب وارد شدن میانجیگری میکنن، اعتصابات باید تمام بشود، هدف ما مصلحت اعراب است. و بعدم فرماندهی کل قیام فلسطینی ها سادگی میکنه، اعتماد میکنه به اینا، و فوزی قاوقچی فرمانده مجاهدین فلسطین بیانیه صادر میکنه که به خاطر جلوگیری از خشونت و به احترام برادرانمان شاهان عرب ما سلاح ها رو زمین میگذاریم، امیدواریم اونا بیان مشکل ما رو حل کنن، اونا قول دادن مشکل ما رو حل میکنن و مذاکرات شروع میشه. این شروع وسوسه مذاکرات از اونجاست، تو همین الان خط ادامه داره، هر جا فلسطین، لبنان، مناطق عربی قیام مقاومت مسلحانه علیه صهیونیست ها و اشغالگران غربی میشه، زود اینا وارد میشن، آقا خونریزی نشه، صلح اعراب اسرائیل فلان، پول میدن، دلارای نفتی، آدم میخرن، جریانای سازشکار فلسطینی رو تقویت میکنن، مجاهدین رو سرکوب میکنن یا تبدیل مجاهد به سازشکار، مثل کاری که با یاسر عرفات کرده. این خط از اول ادامه داشته تا همین الان. و اون بخش آخر این سند، عبدالعزیز در 1946 که 2 سال مونده به تشکیل رسمی رژیم صهیونیستی در طرح رسمی علنیش، ملاقات میکنه با بعضی رهبران فلسطینی، میگه که این که بعضیا میگن داخل خود انگلیس حزب کارگر و حزب محافظه‌کار تو حکومت با هم اختلافاتی دارن، کاری نکنیم، منتظر باشیم قدرت از یک حزب بره به دست یک حزب دیگه، مثل الان که میگن آقا بذار قدرت از جمهوری خواه برسه دست دموکرات‌ها، یک اتفاقات خوبی میفته. میگه از اون زمان این و این مطرح شد، آل سعود و اینا این برابر مطرح کردن به فلسطینیا که هر شبت دخالت نکنید، چیکار نکنید، بذارید دولت حزب دیگه بیاد تو انگلیس و اونا بعد انشالله ازشون خواهش میکنیم که یکم به شما توجه کنن. اونجا نقش شده نماینده فلسطینی‌ها با عصبانیت جلسه رو ترک میکنن و وقتی میرن بیرون نماینده آل سعود اعلام میکنه، این 1946ه، نماینده شاه آل سعود اعلام میکنه سریع وقتی فلسطینی‌ها میگن شما به ما گفتی سلاح رو بذار کنار، مسئله رو حل میکنیم، از حقوق فلسطینی‌ها دفاع میکنی، حالا اومدی به ما میگی که کلاً جهاد تعطیل، منتظر باشید یک حزب دیگه تو انگلیس بیاد بریم خواهش کنیم شاید اونا کاری بکنن، شما به ما خیانت کردید. جلسه رو فلسطینی‌های مبارز ترک میکنند، حکومت آل سعود اعلام میکنه، میگه فلسطینی‌ها یهودیانی هستند که جنگ بر ضد آنها واجب‌تر از جنگ بر ضد یهودیان اسرائیل است. فهمیدین چی شد؟ یعنی چون دا اعتراض میکنند جلسه میان بیرون، میگه یهودیان واقعی که باید باشون جنگید همین فلسطینی‌های مسلمانن که حاضر نیستن صلح کنن، دشمن ما اینایند، این فلسطینی‌هایند، نه صهیونیست‌ها. اینو با صدای بلند اعلام میکنه، میگه اونایی که آمدن توی کشورها خب یهودیان واقعی‌ان، حق دارن و بیان اینجا و لیاقتشو دارن. هنگامی که به او گفتند فلسطین فلسطین، اینا تو گزارشات اسناد وزارت خارجه و وزارت مستعمرات انگلیسه، میگه تو جلسه اعتراض کردن به نماینده آل سعود، داد زدن فلسطین فلسطین، او برگشت و گفت فلسطین چه؟ مگر فلسطین چه شده است؟ گفتن فلسطین دارد نابود می شود، قدس دارد اشغال می شود، صدور نفت را به دوستان آمریکاییت که بعد از دوستان انگلیسیت بزرگترین پشتیبانان یهود در فلسطین هستند قطع کن. چرا نفت می دی به آمریکا و انگلیس که صهیونیست‌ها اینجا بمانن؟ نفت تو داره اینا رو نگه می‌داره، تو اینا رو نگه داشتی. وقتی اینو میگه عبدالعزیز گفت نفت به فلسطین چه ربطی دارد؟ نفت یک مسئله اقتصادی است، فلسطین مسئله مذهبی است، چرا اینا رو با هم مربوط می‌کنید؟ ما داریم به آمریکا و انگلیس و غیر مستقیم به صهیونیست‌ها نفت می‌فروشیم، این چه ربطی داره به فلسطین؟ نمی‌گی نفت و فلسطین، چرا اینا رو مربوط می‌کنید؟ چرا نفت رو سیاسی می‌گویید؟ اصلا نفت عامل سیاسی سرکار آمدن شما بوده و مهمترین ابزار سیاسی شما برای سرکوب و عقب مونده نگه داشتن جهان اسلام بوده. میگه حتی اگر ما به قطع صدور نفت با آمریکا، فلسطینی‌ها میگن نفت نده با آمریکا و انگلیسیا، قطع کن، حالا تو به ما کمک نمی‌کنی نفتتو نده به اینا مفت. میگه که آل سعود میگه اگر ما به قطع صدور نفت با آمریکا فکر کنیم، کسی نیست که دوباره نفت را به ما برگرداند، ضمن اینکه ما اساساً متخصصی نداریم که بتوانیم صدور نفت را قطع کنیم، ما اصلا نمیدونیم شیرش کجاست که ببندیم، خودشون اینا رو اداره میکنن، ما چیزی اصلا بلد نیستیم ببندیم. حرف نفت رو نزنید، نفت فعلا مال آمریکایی‌ها و انگلیسی‌هاست، زیرا که عین عبارت ببینید اینا اسناد رسمی تاریخ، من نمیدونم چرا اینا رو نمیگن، مطرح نمیکنن. نماینده شاه عربستان میگه نفت اول دست خدا سپس دست آمریکاست، نفت اول دست خدا سپس دست آمریکاست، اگر قطع صدور نفت را از آمریکایی‌ها یا انگلیسی‌ها در آینده یاد بگیریم، تازه آن وقت چیزی نداریم که وقتی نفت را قطع کنیم، چیزی نداریم که به سربازان مسلمان عرب در جنگ با یهود کمک کنیم. فهمیدید چی شد؟ میگه ما که داریم، ما که بخوایم پول بدیم به شما تا با اسرائیل یا بجنگید، ما این پول از نفت به دست میاریم، ما باید این نفت رو بفروشیم به آمریکا و انگلیس و اسرائیل، یه پولی دست ما بیاد، ما بعد به شما پول بدیم، شما با اسرائیل و آمریکا اینا بجنگید. همینقدر مسخره، همین الان هم همین حرفا رو میزنه، همینجوری اینا عین عبارات صریح ایناست. میگه ولی در عین حال به دوستان فلسطینی خاطر جمعی میدم، من در باره این موضوع با دوستان آمریکایی و انگلیسی صحبت خواهم کرد، ولی به شرطی که شما سلاح‌هایتان را دوباره بر ندارید، اگه سلاح بردارید اونا عصبانی میشن، ناراحت میشن دیگه، ما نمیتونیم با ایشون حرف بزنیم. او گفت، بعد میگه شاه نماینده آل سعود گفت مسئله فلسطین در حدی نیست که ما بخوایم رابطمون را با انگلیس و آمریکا به خطر بیاندازیم، مسئله فلسطین اونقدر مهم نیست، یک مسئله جزئی است و در آینده حل خواهد شد. بعدها معلوم شد تو همین ایام جلساتی که اینا تو اسناد منتشر شد که آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، صهیونیست‌ها با آل سعود مستقیم و مدام جلسات هفتگی و ماهانه داشتن و به اینا دستور میدادن اصلا که اینجا این کارو بکن، اونجا این کارو بکن. و بعد چرچیل آمد و آمریکایی‌ها آمدن اعلام کردن ما آل سعود را به عنوان رهبران جهان عرب و رهبران جهان اسلام می‌شناسیم. اینا از این به بعد سخنگوی عرب و سخنگوی اسلام فقط آل سعودند. مکه و مدینه هم مرکز اسلام در اختیار ایناست. و ملک عبدالعزیز اعلام کرد ما با اسرائیل مخالفیم و اگر لازم بشود حکم جهاد خواهیم داد. ولی هیچ وقت لازم نشد، هیچ وقت لازم نشد. گفت اگر انگلیس، اما اگر انگلیس تقسیم فلسطین را اعلام کند و بپذیرد خواهیم پذیرفت، چون به حسن نیت آنها اعتماد داریم. اونا بگن آقا دو تا باشه، هم فلسطین هم اسرائیل، این باشه ادامه داره، قدس هم تقسیم بکنیم، حالا یا این ورور همین خطی که تا همین الان دارن ادامه میدن. میگن اگه انگلیس بگن دوستان ما هستن آمریکا، یا اگه تضمین کنن که به فلسطینی‌ها هم چیزی میرسه ما قبول داریم و از این قبیل اسناد. بخش آخر عرایضم این جریان تکفیری، جریان تکفیری حتی مذاهب اهل سنت رو هیچ کدوم قبول ندارن. اینا از اولی که آمدن گفتن حنبلی و شافعی و حنفی و مالکی و شیعه و شیعه زیدی و شیعه اثناعشری و معتزلی و حتی اشعری، همه اینها اسلام انحرافی است، همه اینا اسلام دستکاری شده و اضافی است. باید همه برگردن به اسلام منهای مذاهب، اسلام اصلی. خب بعد میگه اسلام اصلی چیه؟ میگه همینه که محمد بن عبدالله میگه. خب آقا هر که اینا هم همه رفتن سراغ اسلام، نتیجه شده این مذاهب. تو هم یک مذهب جدیدیه دیگه. یعنی چی اسلام منها؟ بازگشت به قبل از مذاهب. اسمشو گذاشته بازگشت به قبل از مذاهب، ولی در واقع داره میگه همه مذاهبتون رو تعطیل کنید، بیاید زیر پرچم وهابیت و یک وحدت سلبی همه رو تکفیر کردن، همه رو دشمن دانستن. و بلکه این جریان تکفیری که اینا، جهادی تکفیری که اینا در افغانستان، آمریکا و رژیم‌های غربگرای منطقه و آل سعود تشکیل دادن، هدفشون جنگ قدرت با روسا، با کمونیستا شوروی بود و بعد از سقوط شوروی هدفشون این بود که اینا رو به جان مسلمین از جمله انقلاب اسلامی بندازن برای اینکه جنگ شیعه سنی را بیفته. بعدی که عراق، عربستان و اینا نیروهای آمریکایی و غربی آمدن، خود مدیریت فکری این جریان تکفیری جهادی رو از دست دادن، نتونستن تا آخر اینا رو مدیریت کنن. بین اینا انشعاب شد، همون کاری که در عراق شد. شما میدونید همین بن لادن و حتی ایمن زواهری اینا سریع اعلام کردن که در عراق و سوریه ما مخالف کشتار مردم و کشتار شیعیان هستیم. اونجا دشمن آمریکاست، باید با آمریکا مبارزه کرد. این رو سریع اعلام کرد. آخرهای عمرش بن لادن گفت، ایمن زواهری هم در یک مدت اینا رو گفت. گفتن آقا این ما حتی این جریان‌های تکفیریه که دشمن اصلیشون شدن مردم، دشمن اصلیشون شدن شیعه، تو مسجد و حسینیه و اینور اونور بم میذارن مردم رو میکشن، این جریان از نظر ما جریان انحرافیه. ما باید با آمریکا و اشغالگران بجنگیم، بعد حسابمون رو با نمیدونم شیعه و سایر سنی ها و نمیدونم صوفیا و شیعه زیدی اینا بعدن حسابمون رو با اینا حل میکنیم. حالا چجوری حل کنن اون بحث دیگه ایه، بعدن خلاصه یا بریم سراغ اینا یا بعدن یه جوری حلش کنیم. ولی حتی به اینا حاضر نشدن، حتی اینا رو حاضر نشدن، آمدن جریان داعش رو ایجاد کردن که تحت عنوان که دشمن اصلی مسلمانان هستن که منحرفن. یعنی جهاد اصلی جهاد ضد مسلمینه، مسلمان کشی و تخریب کشورهای اسلام. من عرض مخاطب میکنم با عبارت امام در باب حج خونی که هنوز و تا امروز بهترین تعابیر در مورد افشای آل سعود و آمریکا و صهیونیسم در منطقه عبارت امام هست. در او پیامش مربوط به همون پیام اولین سالگرد کشتار شهدای مکه بود که حرم امن الهی تبدیل شد به قتلگاه به خاطر اینکه مسلمین علیه آمریکا و اسرائیل شعار دادن، حتی علیه آل سعود هم شعار ندادن، در دفاع از اونا قتل عام شدن. 400 حاجی قتل عام شدن چند صد متری مسجد الحرام. کاری که حتی مکه میدونید حتی در عصر جاهلیت قبل از اسلام هم محترم بود، میگفتن اینجا خون نریزه. این چهار ماه حرام از قبل از اسلام بود، حرمت کعبه از قبل از اسلام بود، حتی مشرکین رعایت میکردن این حریم رو. امام میگه وقتی اون قتل عام اینا کردن، میگه که نوکران امریکا و صفاکان آل سعود جنایتی کردن و کشتاری که هنوز شهر خدا مکه مکرمه و خلق خدا حجاج همه در حیرت و بهتن، باور نمیکنن یه همچه اتفاقی افتاد. آمدین زد این حجاج دست خالی و بیپناه رو قتل عام کردید کنار مسجد الحرام، هنوز شهر خدا و خلق خدا در بهت و حیرتن، بهترین بندگان حق رو به خاک و خون کشیدن، حرم رو آلوده کردن به خون و جهان اسلام رو بلکه آلوده کردن به خون شهدا. همه امت اسلام عزادار شد، بلکه کل بشریت. در جای دیگه میگه اینایی که در به دست آل سعود قتل عام شدن تا همین هم هست، همینا هم که الان دارن در یمن و در عراق و سوریه و جاهای مختلف قتل عام میشن به دست رژیم فاسد، یا در زندان‌های آل سعود شکنجه میشن، حتی جوانان وهابی که ضد آل سعودن همونا هم دارن شکنجه میشن. امام میگه اونها این حجاجی که به شهادت رسیدن از اون موقع تا همین الان اینا برای نجات محرومان و بندگان خدا راحتی راحت طلبان رو بر خودشون حرام کردن، اینها محرم شدن به احرام شهادت، اینها جرم کسانی که به دست آل سعود کشته شدن از اون موقع تا همین الان فقط این بوده که بنده زرخرید آمریکا نیستند و زیر بار کسی جز خداوند نمیرند. اینها میخوان دوباره به محمد بگویند، که از مبارزه خسته نشدیم و خوب میدونیم که ابو سفیان و ابو لهب و ابو جهل در مکه در کمین توحید نشستند در حجاز و برای انتقام. مسلمین با از خودشون میپرسند مگر هنوز لات و هبل در کعبه، مگه هنوز ابو جهل و ابو لهب بر حجاز حاکمن؟ میگه امام میگه بله، خطرناکتر از اون بت‌ها یعنی لات و هبل، بت‌های جدید در چهره و فریبی نو دوباره بر مکه حاکمن، خطرناکتر از اون بت‌ها در چهره نو و فریبی نو. اونها که میدونن امروز حرم حرم است، اما نه برای ناس که قرآن میگه اینجا حرم امن است، برای همه. میگه بله مکه حرمه، اما نه برای ناس بلکه برای آمریکا. امنیت مسلمین در مکه مهم نیست، امنیت آمریکا و اسرائیل و انگلیس باید حفظ بشه. میگه کسی که به امریکا لبیک نگه و به خدای کعبه لبیک بگه از نظر آل سعود سزاوار انتقامه، انتقام از زائرانی که حرکات و سکناتشون و انقلابشون تماما احیاء مناسک ابراهیم بوده. هر کس بگه لبیک اللهم لبیک دشمن آل سعوده، هر کس به آمریکا و صهیونیسم لبیک بگه دوست آل سعوده. میگه در این منطق استکبار جهانی است که هر کی میخواد براءت از کفر و شرک اعلام بکنه متهم به شرک میشه. مفتیها و مفتیزادگانشون نوادگان بلعم باورا هستند و به قتل و کفر موحدین با تهمت شرک دارن حکم میدن. میگه اون شمشیر کفر و نفاقی که در تاریخ اسلام در لباس احرام دروغین یزید و یزیدیان و جیرخاران بنی امیه علیهم لعنت الله برای قتل بهترین فرزندان پیامبر یعنی ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه و شهدای کربلا بیرون آمد، اون شمشیر دوباره از لباس آل سعود که میراثخواران بنی امیه و بنی سفیانن بیرون آمده و گلوی مطهر یاوران حسین رو داره پاره میکنه. اینا همون هم همون اتهاماتی که یزید به فرزندان پیغمبر زد، گفت اونا خارجی هن، مشرک هن، ملحد هن، محدود الدم هن. درست همین اتهام رو امروز آل سعود خبیث به مسلمین و به مؤمنین میزنن. و بعد امام اونجا میگه انشاءالله ما اندوه دلمون رو در وقت مناسبی با انتقام از آمریکا و آل سعود برطرف خواهیم کرد، ما از شما انتقام خواهیم گرفت و داغ این جنایت و حسرت آن را بر دل آمریکا و آل سعود خواهیم گذاشت، خواهیم نهاد و جشن پیروزی حق بر کفر و نفاق را و جشن آزادی کعبه از دست نامحرمان را در مسجد الحرام خواهیم گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله.